رب أعوذ بك من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. أمير المؤمنين سلام الله عليه در ادامه وصیت نورانی خودش به حضرت امام مجتبی علیه الصلاه و السلام می‌فرماید که ودع القول فی ما لا تعرف و الخطاب فی ما لم تکلف، آنچه را که نمیدانی نگو و در رابطه با هر آن چیزی که نسبت به آن وظیفه و تکلیفی متوجه تو نیست اظهار نظر نکن، سخن نگو، ورود پیدا نکن. زبان یکی از بزرگترین نعمتها و از الطاف خاص الهی به انسانه. با نعمت زبان بیان آدمی تحقق پیدا میکنه، مکنونات باطنی، ایمان خالص، اقرار به ربوبیت ذات اقدس پروردگاری و کبریایی خداوند متعال، از آثار و برکات قوه ناطقه انسانه. تذکرات و ابلاغ اوامر و نواهی الهی با زبان انتشار پیدا میکنه و در سایه ابلاغ و عمل به خواسته های خداوند متعال زمینه های رشد و کمال برای انسان فراهم میشه و کار اون رو به جایی میرسونه که در دایره خلقت جنس برگزیدگی خودش رو احساب بکنه و تثبیت بکنه. رضا امیر المؤمنین سلام الله علیه می فرماید اللسان و میزان الانسان، زبان انسان وسیله‌ایه که انسان از ناحیه اون مورد سنجش واقع میشه. تا حد بسیار زیادی ارزش هر کسی وابسته به حرف و سخنیه که از او صادر میشه. سخن او و کلام افراد نشان دهنده شخصیت اونهاست، نشون میده که تا چه میزان صاحب اون کلام در مسیر شخصیت حقیقی انسانی طی تاریخ کرده و در کدام جایگاه عالی انسانی استقرار پیدا کرده و نشسته. اگرچه عقل و دانایی هر فردی تعیین کننده میزان ارزش انسانی اوست، اما اولین ظهور ارزش ها و تجلیات انسانی با سخنان انسانه. لبها رو که باز میکنه از کم و کیف کلام او، ویژگی های سخن گفتن او، آداب و ادب سخن گفتن او، مردم و جامعه مخاطب در رابطه با یک فرد به قضاوت میرسن و اساساً از ناحیه کلام اوست که بخش مهمی از تعقل و فکر و اندیشه او برای دیگران قابل ادراک میشه. امیرالمؤمنین سلام الله علیه میفرماید کلام الرجل میزان عقله. حالا این رجلی هم که امیر علیه السلام میفرماید شما به معنای جنسیتیش استخدام نکنید. حالا مثلا کلام مرد وسیله سنجش عقل اوست، رجل رو اصطلاحیش بگیرید مثل مرد. مرد هم با نر بودن تفاوت داره. مرد بودن و نر بودن دو مقوله قابل تفکیک که ممکنه یک زن مرد باشد، هزار نر هم هیچ وقت مرد نباشند. رجل رو هم در کلام امیرالمؤمنین سلام الله علیه معنای جنسیتی براش قائل نباشیم، به این معنا استفاده کنیم که عقل انسان وسیله سنجش انسان و زبان انسان میزان برای سنجش عقل و خرد اوست. لذا زبان و سخن ملاک و معیار عقل و انسانیت اولاد آدم هست. به خاطر اهمیتی که داره، همونطور که هر چیز با ارزشی معمولا بیشتر در معرض خطر قرار میگیره و خطراتش هم معمولا جدیتره، طمع نسبت به اون هم بیشتر هست، خداوند متعال در کتاب وحی نسبت به این وسیله بسیار با ارزش و با اهمیت تصریح جدی و قاطعی هم داشتن. در آیه 18 سوره مبارکه قاف از اولاد آدم درخواست جدی میکنن که در هر حالتی از زبان خودشون پاسداری بکنن، برای این که محصول به گردش در آمدن زبان و افاضات لسان تحت کنترل دو مأمور مراقب جدی خستگی ناپذیر هست که نه میخوابند و نه دچار غفلت میشن. ما یلفظ من القول الا لدیه رقیب عتید، هیچ حرفی از دو لب کسی بیرون نمیاد مگر اینکه مراقبی آماده و مهیا در نزد اوست و همه اون چیزی که صادر میشه از او ضبط میکنه، یعنی راه نیست که حالا بگیم یا گفتیم و شد، حالا دیگه به قول معروف دهن ما در رفت و شد دیگه. نه، در رفت نیست، گفتیم نیست، گاهی وقتا اثر یک حرف تا قیامت هم پاکسازی نمیشه، تطهیر نمیشه، کما اینکه اساس هدایت هم در سایه یک کلام، یک جمله و یک عبارت هدایتی منتشر میشه، اثر رو هم از بین نمیره. قولو لا اله الا الله تفلهو، همین که شما لا اله الا الله رو گفتی و زبون جاری کردی، آیت و نشانه های رستگاری وارد زندگیتون میشه. در آیه 70 سوره مبارکه احزاب میفرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. اهل ایمان رو مخاطب قرار میده و امر میکنه به گزیدگویی، امر میکنه به خوبگویی. یعنی در منطق قرآن کریم به کسی مؤمن گفته میشه که یکی از خصیصه های اصلی و اساسیش اینه که مراقبت زبان داشته باشه، کنترلش بکنه، جز حرف راست و جز سخن استوار به تصریح قرآن کریم بر لبهای او جریان پیدا نکنه. سکوت و خاموشی یک فضیلت مهمه، یک فضیلت اساسی و اصولی است. وجود مبارک حضرت عیسی ابن مریم علی نبینا و آله و علیه السلام در ارزش سکوت و خاموشی اینطور ازشون روایت شده که فرمود عبادت 10 جزءه که 9 جزء اون در سکوت و جزء دیگرش هم در فرار از مردمه. البته مفهوم و مراد حضرت مسیح از فرار از مردم بی مفهوم عمیقیه، به معنای روحانیتی که الان مسیحی ها استفاده میکنن نیست، نمیتونه این باشه. مراد باطنی کلام فرستادی خدا میتونه فرار از غیبت کردن مردم باشه، دوری گزیدن از تهمت و افترا بستن به مردم باشه، همنشینی نکردن با جاهلان و تبهکارانی باشه که همین که در کنارشون می نشینی با شمشیر زبانشون آرامش و امنیت جامعه و افراد جامعه رو با مخاطره مواجه می کنن. فرار از مردم به معنای دوری گزیدن از دنیا زدگی، از اشرافیت، از تجمل طلبی مهتران و خواص جامعه است. فراری که حضرت مسیح می فرماید، او فرستاده خداست، نبی خداست، بعثت او برای اصلاح امر مردم بوده، برای تمشیت و هدایت کردن دنیای مردم در مسیر قیامت اونها بوده. لذا آن چرا که به عنوان فرار در کلام وجود مقدس او یا همترازان او از انبیا و رسولان الهی هست، به معنای فرار از زشتی هاست، تبهکاری های مردم، زشتکاری های مردم و اون چیزی که اونها رو از قیامت دور میکنه و دنیای اونها رو هم یه دنیای تاریک و بد قرار میده. از امیرالمؤمنین سلام الله علیه در فرازهایی از اندرز 286 نهج البلاغه، مرحوم سید الرضی مختصات برادر او رو که نقل کرده، کانلی فی مامزا اخون فی الله، یک در یک فراز امام فرمود و کان اکثر دحرهی صامتا، اکثر اوقات این برادر صامت بود، نه ساکت بود. صامت به معنای سکوت و هوشمندانه است، نه اینکه بلد نیست حرف بزنه، نه، دارای یک شخصیتی شده، دارای یک موقعیت ممتازی شده که خیلی از حرفهاشو با نگاه کردن به مردم اونا منتقل میکنه، خیلی از حرفهاش رو و هدایتهاشو با نشان دادن رفتار و به حرکت دار آوردن جوارحش به مردم منتقل میکنه. این همون گیر و مشکل اساسی هست که ما در نظام خانواده و در اجتماع از اون محرومیم. یعنی پدر مادر همون نمیتونن حرف نزده ابلاغ هدایت بکنن، گاهی وقتا برعکس، باید یک ساعت دو ساعت صحبت بکنن برای اینکه یک عبارت کوتاه رو و یک مفهوم کوتاه رو به اون منتقل کنن. دوست امیرالمؤمنین اینطور نیست، خودش رو به گونه ای تربیت کرده که همه جوارحش صحبت میکنن، یعنی کار دیگه به قیامت نیست، تو کلمونا ایدیه متشهد و ارجلهم، در همین دنیا هم که نشسته دستش با طهارتش حرف میزنه، نگاه کردنش با طهارتش حرف میزنه، پا با طهارتش حرف میزنه. امام علیه السلام میفرماید که وکان اکثر دهرهی صامتا، همیشه در حال صمت بود و با صمت مردم صحبت میکرد. بعد میفرمایند فان قال بذل قائلین و نقع قلیل السائلین، اما یه وقتی هم احتیاج به صحبت کردن میشد، این معرکه میکرد دیگه، یعنی آتش آتشگران، آتش پرسشگران رو برطرف میکرد و مرتفع میساخت. یه مقدار جلوتر در همین اندرز میفرماید و کان یقول ما یفعل ولا یقول ما لا یفعل، کاری رو که میکرد میگفت، اگه ضرورت پیدا میکرد صحبت بکنه، اون چیزی که انجام داده بود میگفت، نه اون چیزهایی را که نیت کرده بود و هنوز به ظهور نرسیده بود. بعد میفهمد و کان اذا غلب علی الکلام لم یغلب علی السکوت، اهل جدلهای بیمورد نبود. بعضی از مردم اصلا حظشون و بهره و نشأشون اینه که پیوسته جر و بحث بکنن، این مسئله رو خودشم گاهی وقتا میدونه دا، اما برای این که نشون بده صاحب فضل صاحب کمالاته، سر بحث رو باز میکنه برای یه موضوع کاملا دم دستی که بی زحمت میتونه بگه یا بی زحمت میتونه بشنوه، یک فضای مسمومی رو درست میکنه یا یک زمان فراوانی رو مصروف یه کار کم اثر و کم خاصیتی میکنه. دوست امیرالمومنین اهل سکوته، تو حرف زدن دعوا نمیکنه، آخه من بیشتر از شما میفهمم. وقتی نگاه میکنه طرف نمیخواد بدون یه مطلب رو و هدفش از این گفتگو به دست آوردن حقیقت نیست، سکوت میکنه دیگه. در سکوت کسی به او غلبه پیدا نمیکنه، سکوتش هوشمندانه است و کان علی ما یسمع و احرس منه علی ان یتکلم. این در شنیدن حریص‌تر تا در گفتن. دقیقا اگه شما اطراف خودمون رو یه خطی یه دایره‌ای بکشین میبینید ما عکس این رو عمل میکنیم. همه ما در گفتن حریص‌تریم تا در شنیدن، در حالی که ورود به دایره لطف و عنایت امیرالمؤمنین و مودت و اخوت با حضرت امیر سلام الله علیه در بیشتر شنیدن و کمتر گفتنه. اغلب اوقات بالاترین فریادها و دقیق‌ترین نشانه‌ها در سکوت شنیدنی است. شما مثلا در همین نظام خانواده ببینید، معمولا خیلی وقتا به علتهای مختلف ممکن، حالا خیلی وقتا شاید لفظ اغراق آمیزی باشه، اما ممکنه بین زن و شوهر اختلاف بیفته، حرفی بشه، حدیثی بشه، یا اعضای خانواده با همدیگه به مناقشه و مشکلی برخورد بکنن. معمولا مؤثرترین فریادها اونایی که خاموشیش بیشتره، نمیگه، جدلش کمتره، بحثش کمتره، کاربرد و کارکردش افزونتره. چون در جدل و جدال معمولا لجبازی و عناد به وجود میاد، سکوت گاهی وقتا خیلی گره‌های رو باز میکنه که هزارها فریاد هم قدرت حرکت در آوردن اونها رو نداره. البته سکوت همراه با فهم باید باشه. یه روایت و حکایتی است، میگن کشاورزی بود، یه ساعتی داشت از دوران جوانیش، خاطراتش بود، خیلی براش مهم بود، توی انبار کاه گمش کرد، نظمش به هم خورد، یعنی اینقدر اوقاتش به هم خورد که بقیه تصمیم گرفتن، گفتن ما دست جمعی هم بریم این ساعت رو پیدا کنیم و الا این زندگیش از بین میره. رفتن گشتن بالا پایین کردن، نتیجه نگرفتن، اومدن بیرون. یه پسر بچه ای هم بود، گفت که اگر اجازه بدید من دو تا سوال دارم بعد برم ساعت پیدا بکنم. گفت بفرمایید. گفت ساعت شما رو چند وقت یه بار کوکش میکرد؟ گفت 12 ساعت یه بار کوکش میکردم. گفت آخرین بار کوکش کردی که بود؟ گفت 4 ساعت پیش بود. گفت خیلی خوب. همه اینا که رفتن خلوت شد، این پسر بچه وارد انبار کاه شد، یه نیم ساعتی گذشت، دید خوشنود و متبسم و شادمان اومد و ساعتم برگردون. این مرد دچار بهت شد. خب همه آدمای بالغ، عاقل، رشید همه رفتن تو، هیچ کی به هیچ جا نرسیده، این پسر بچه رفته در این فاصله کوتاهی برگردونه. هم خوشحال بود ساعت پیدا شده، هم مبهوت بود چطور پیدا شده. از این پسر بچه پرسید که چطور پیداش کردی در حالی که دیگران نتونستن؟ گفت من وقتی که وارد انبار شدم میدونستم که این ساعت شما 8 ساعت کوک داره، صدا هم داره، دیدم بهترین راه سکوت کردنه. ذره ذره گوش دادم، نزدیک شدم تا صدای تک تک او به گوشم خورد و اون رو برای تو برداشتم آوردم. سکوتی دارای ارزشه که دستاورد داشته باشه. سکوت اگر هوشمندانه باشه و بر پایه عقل و درایت و دانایی باشه، گره ها رو باز میکنه، مشکلات رو رفع میکنه. لذا او گفت من کار خاصی نکردم، فقط سکوت کردم، زمین نشستم و با گوش دادن به یک نغمه هدایت. گاهی وقتا اینو دقت داشته باشید، گاهی وقتا خداوند متعال جرقه هدایت و زمزمه هدایت در یک جایی میذاری که شما توقع ندارید. ولی ما اخلاقا اینجوریم، همیشه دوست داریم از جاهای بزرگ، از آدمهای بزرگ، از شخصیتهای برجسته بگردیم، یه چیزهای مهم و قلمه و اساسی گیر بیاریم. این همیشه کارآمد نیست، همیشه داره کارکرد نیست. به هر حال اون چی که هست، این زبان و این سرمایه بزرگ الهی یه مجموعه آفات و خطراتی هم متوجهش هست که مواردی رو من برای شما عرض میکنم. از جمله مهمترین بلاهایی که زبان با اون مواجه، دروغگوییه. من تعمد دارم، شاید مثلا در این بخش بهتر بود عبور میکردم، اما بنا دارم که حتما در این قسمت یک چند موردی رو با همدیگه مرور کنیم، چون زندگی همون بیمار همین آرزو هاست. امیر المؤمنین میفرماید یکتسب الکاذب و بکذبه ثلاث، دروغگو با دروغ خودش سه چیز بیشتر به دست نمیاره، سه تا: سخط الله علیه، اول خشم خداست، همین که دو لب انسان به دروغ باز میشه، به دروغ باز شدن زبان یعنی برافروخته کردن خشم و سخط و غضب الهی برای خود انسان. همون موقعی نشعه داره دا، یعنی داره دروغ میگه، میفهمه طرف فریب داده، در کوتاه مدت هم به خواستش رسیده، میلش رو دریافت کرده. اما امیرالمومنین میفرماید که تحصیل اون میل او برابر با سخط خداست، غضب الهیه. و استحانت الناس به، دومین دستاوردی که برای اون به دست میاد اینه که مردم او رو با اون نگاه تحقیرآمیز میکنن، یعنی وقتی که فهمید، چون بالاخره این دروغی دستاوردی داره دیگه، تمام موجودیت مخاطبه که نمیگیره که، یه بخشی از منافع او رو آسیب میزنه، یه بخشی از موجودیت او رو دچار غفلت میکنه و دچار اغفال میکنه. اما اون دولت وجود پهناور با عظمت عمیق نسبت به کسی که بهش دروغ گفته، حقارت میفرسته، تحقیرش میکنه، بی ارزش به حساب میاره و میفرماید و مقتل ملائکت لهو. سومین دستاوردش هم اینه که فرشتگان الهی با او دشمنی میکنن، از دایره دوستی با نور، با عقل، با موجودات برجسته الهی ناخواسته بیرون رفته، بدون اینکه خودش اراده کرده باشه. اینا از تبعات او هست. یکی دیگه هم مصائب و بلاها و آفات ویرانگر زبان، غیبت کردنه. ابی فراس هلی در جلد اول تنبیه الخواطر و نزهة النواذر صفحه 118 غیبت رو از زبان پیغمبر اکرم نقل کرده. پیغمبر اکرم در جایی جمع بودن، در میان اصحابشون اجتماع کرده بودن، سوال کردن ازشون، پیغمبر سوال کرد از اینا که هل تدرون ما الغیبه، شما میدونید غیبت چیه؟ معلوم میشه فضای عمومی اصحاب پیغمبر و مردمان حاضر در مدینه هم مثل همین بین خود ما بود، میشستم یه ذکر خیرش بکنیم، غیبتش نباشه، یعنی همین حالاتی که معمولا ما برای جا انداختن حرفهای گناه آلود خودمون، اونم بدون این که معونی داشته باشه، ورود پیدا میکنیم و قیامت خودمون رو هم متلاشی و منهدم میکنیم. من نمیفهمم نوع سؤال پیغمبر اکرم چی بوده، چون بیافتی سؤال میکنه پیغمبر اکرم، غیبت معلومه به لحاظ ادبی و به لحاظ جمله و عبارت و واژه میتونه قابل درک باشه، ولی اصحاب پیغمبر اکرم نوعی با سؤال پیغمبر برخورد کردن که معلوم میشه پیغمبر اکرم در نهایت تندی و آمیخته با هزار و یک کنایه این سؤال مطرح کرده، که ما باید همین رو بگیریم. چرا اینها ابهام پیغمبر رو درک کردن؟ چون جواب دادن الله و رسوله اعلم، نکه نمیدونستن،
فهمیدن این مرادی که پیغمبر اکرم از غیبت داره با اون چیزی که در درون جامعه مسلمان ها و در بین اصحاب پیغمبر در حال رد و بدل شدن هست متفاوته. پیغمبر اکرم اسلام فرمود ذکر رو که اخا که به ما یک رخو، یاد کرده از برادرت، یاد کرده از خواهر دینیت به طوری که اون به کراهت بیفته، حرفی از اون میزنی اون خوشش نیاد، نپسنده. اینا تعجب کردن، لذا بعضی سوال کردن یا رسول الله حالا اگر ما این حرفایی که میزنیم در برادر یا خواهرمون بود، خب یکی توش هست دیگه، جزء خصائل اوست، رفتار اوست، ویژگی های اوست. پیغمبر اکرم اسلام فرمود ان کان فیه ما تقولو فقد اختبته، اگه اینا که گفتی درش بود و درست بود غیبتش کردی، و ان لم یکن فیه فقد بهته، اما اگه درش نبود دوتا کار کردی، هم غیبت کردی و بعد هم به او بهتان وارد کردی، به او تهمت زدی. لذا شما میبینید دروغ آمیخته با غیبته، غیبت و دروغ یه محصولی مکملی خطرناکتر از هر دو اینها داره به اسم تهمت. اینا درسته که علمای اخلاق اومدن دونه دونه احصا کردن، هر کدوم رو یه ویژگی براش تعریف کردن و معادل درست کردن، اما اینها موجودیت آمیخته با همه، گاهی وقتا سرنوشتاشون اینقدر شیرین به هم آمیخته شده که واقعا قابلیت تفکیک نداره و هر سه اینا در یک جا، یا هر چهار یا هر پنج یا هر ده تا اینا گاهی وقتا در یک جا تجمع پیدا میکنه. لذا تهمت یکی از بدترین و سیاه‌ترین محصولات زبانه که دین و انسانیت انسان رو ملکوک میکنه و از بین میبره. مرحوم کلینی در جلد دوم اصول کافی صفحه 361 در روایتی از امام صادق سلام الله علیه نقل کرد اذا اتهم المؤمن اخاه انماس الایمان من قلبه كما ينماس الملح في الماء، هر وقت که مؤمنی به برادر مؤمن خودش تهمت زد، مؤمنی به خواهر مؤمنی خودش تهمت بزنه، ایمان از قلب او متلاشی میشه، از بین میره، آب میشه، مثل نمکی که در داخل آب بریزید هیچ اثر وضعی از او به جان نمیمونه. شما میدونید نمک وقتی که در آب حل میشه دیگه قدرت دیدنشو انسان از دست میده، چطور میتونه به دستش بیاره؟ حرارت باید بهش بده. چقدر حرارت بده؟ تا یه ذره نمک رو از توی لیوان آب در بیاره چقدر آتیش میخواد؟ شما این کارو میکنید دیگه یا نمیکنید؟ بخواد اون نمک رو به دست بیارید، این حرارت رو به طور طبیعی به لحاظ عقلی و به لحاظ علمی باش کنار میاد، حرارت میدید اون نمک به دست بیاد. شما ایمانتون اگر قرار باشه با تهمت از دست بره، مهیای همینقدر حرارت باشی. لذا جهنم، آتش زندگی دنیا، اینهایی که بیان میکنم برای اینکه بیخش آثار و برکات داره، آدم نباید کاری کنه که استحقاق آتش داشته باشه. اما اگر رفتار او و کردار او استحقاق آتش پیدا کرد، نشان دهنده حکیمانه بودن نظام خلقت در برخورد با یه بلیه است، در برخورد با یک فساده. لذا با او باید برخورد منطقی پیدا بکنه. برادر دینی خودشو متهم میکنه، حرفای ناحساب میزنه، حرفای نامربوط میزنه، کاری رو که انجام نداده بیان میکنه، میگه. خب این اثرش واقعا در حد یک کلام نمیمونه. و کان یقول ما یفعل ولا یقول ما لا یفعل، و کان اذا غلب علی الکلام لم یغلب علی السکوت، و کان علی ما یسمع احرس منه علی ان یتکلم. شما همینا رو اگه ما توی بعد انقلاب اسلامی در حوزه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی و اداری رعایت می‌کنه. همین عبارت، یعنی ما اگر این انقلاب اسلامی برای ما همین سه فراز و سه عبارت امیرالمومنین در نهج البلاغه را عملیاتی می‌کرد و ما عمل می‌کردیم، الان سرنوشتمون خیلی متفاوت از الان بود. رعایت نکردیم، چی شد؟ ببینید خسارت‌هایی که در قلمرو اجتماعی و سیاسی به لحاظ عدم رعایت این سه نکته به باورهای مردم ما و به ایمان مسئولین ما در کشور وارد شده تا کجاست؟ نگاه کنید، یک گذر بسیار کوتاه و مختصری رو ما با هم دیگه بکنیم. شما وقتی سیره و رفتار دولت‌های بعد از دوران دفاع مقدس رو منصفانه بررسی کنید، تو کاری به این ندارید که حالا این اصلاح طلب اصولگراست. من خواهشی که دارم از شماها، من به شهادت خدا و انبیا و اولیا و ملائکه در گفتگوهام اصلا اینا رو ملاحظه نمی‌کنم. هیچ. شما با همین نگاه، اما معناش این نیست که آدم تحت تأثیر و مرعوب این تقسیم بندی ها قرار بگیره و بعد بلاهایی که سر کشور میاد رو نبینه. ملاحظات بیجا باعث بشه که ما خودمون رو تحریف بکنیم. شما وقتی که از بعد از دوران دفاع مقدس مسائل رو بررسی میکنید، چند حقیقت عبرت آمیز و تکون دهنده رو میبینید که نگذاشتند مردم در جمهوری اسلامی طعم زندگی مؤمنانه و زندگی پاکیزه در سایه نظام جمهوری اسلامی ایران و خونهای مقدس شهدا رو بچشن. یک، در رابطه با کارهایی که نیت کرده بودن که مثلا یک کاری انجام بدن، شروع کردن تبلیغات گسترده بدون توجه به توانایی های کشور، بدون توجه به این که آیا امکان تحقق پیدا کردن این همه وعده ها، این همه قول ها و این همه پروژه هایی که اساساً هیچ وقت از رو کاغذ بیرون نرفت هست یا نیست، اینا رو هی گفتن، در درون جامعه منتشر کردن، به مردم منتقل کردن. خب مردم هم مسئولین رو انسانهای متدین مقدسی میدونستن، هی اعتماد کردن، گفتن حتما دیگه همه چیز گل و بلبل میشه، هی چشم راه موندن، هی منتظر موندن. خب در گذر زمان امکانات کشور پاسخگو نبود، نمیتونستن همه اینا رو که دارن میگن عملیاتی بکنن، منابع مالیش نبود، فرصتهاش در اختیار نبود. اما وقتی که اثر وضعی این وعده ها به کرسی اجابت ننشست و مردم ندیدن، قدم اول نسبت به خدمتگزاران خود رو دچار تردید شدن. خیلی هم زحمت کشیدن ها، یعنی واقعا بخش مهم و بزرگی از خدمتگزاران کشور کار کردن، زحمت کشیدن، تلاش کردن، خالصانه و مخلصانه، اما بالاتر از اون چی که ممکن بود رو گفتن. و وقتی اون نقطه پیک و اوج براشون تحقق پیدا نکرد، مردم نسبت به اونها دچار تردید شدن. این آفت بود. اینها اعتماد رو نسبت به گذشته ها از بین بردن و گذشته ها هم با جنس رفتارشون روح اعتماد نسبت به آینده ها رو از بین بردن. عمل هر دوی اینا باعث می شد که در اعتقادات مردم ترک بیفته. حالا بعدها اومد با یه سرعت شگفت انگیز یک فضایی به نام توسعه سیاسی و جامعه مدنی وارد شد که دیدید خیلی ها بودن تمام ارزش های اسلامی و انقلابی رو از بین بردن، دنبال نابودی همه ارزش ها بودن، اصلا دین رو افیون می دونستن، دین مداری رو باعث گرفتاری کشور می دونستن. یعنی اینقدری که دین رو مزاحم زندگی ایمانی مردم می دونستن و مزاحم سعادت مردم می دونستن، آمریکا رو نمی دونستن. اینا چیکار کردن؟ اینا هم اومدن شروع کردن به ملکوگ شخصیت‌های ممتاز کشور، آدم‌هایی که بالاخره عمرشون رو گذاشته بودن، زندگی کرده بودن، مبارزه کرده بودند. خود همینها که گاهی وقتا هم بود اصلا عامل به قدرت رسیدنشون خود همونایی بود که ملکوکشون میکردن، همینا که اینا رو پهلوان کرده بودن، همینا مورد ظلم واقع شدن. اما برای اینکه اونها رو حذف بکنن، نظام رو هم مورد حد قرار دادن، نظام رو مورد اهانت قرار دادن و تا مرز براندازی نظام هم پیش رفتن. بالاخره فرصت از اونها گرفته شد، با اسم احیاء شعائر اسلامی و ارزش‌های انقلاب اسلامی مردم به یه جریان دیگری اقبال نشون دادن. دولت عدالتگرا، دولت خدمتگزار، اونم تدریجا اومد وارد همین حواشی‌های بیخود خطرناک شد و به نوعی روش حذفی اسلاف خودش رو هم عمل کرد و در یک فضای پر التهاب ناآرام هر روز بر اعصاب مردم چنگ انداخته شد، به فریاد پرداخته شد و به جای کار آمیخته با سکوت که خواست امیرالمومنین و ویژگی دولت عدالت است، حریصانه بر طبل سخنرانی زدن. یکی از ویژگی های ممتاز مسئولین ما سخنرانیه. تکلیف غیر از این برای خودشون ندارن. ای آمدن و گفت بگم بگم، یادتون میاد دیگه، فضای بگم بگم در کشور به وجود اومد. دروغگویی، خرافه‌گرایی، پرده‌دری، به نظر من اصلا بازو در بازوی افکار لیبرالیستی و غرب زدگی زدن و کشور رو به طرف یک فتنه کور و تاریکی بردن که فقط دست قدرت حق تعالی بود و دعای خیر اولیاء و هدایت نورانیت ولی ام بود که به نظر من کشور رو از خطر نجات داد. لذا شما اگر قرار باشه به یک تعریف برسیم، فتنه سال 88 محصول نهایی دروغ و غیبت و تهمت و افتراء و بگم بگم های طرفینی بود که بیخش براندازی نظام اسلامی بیرون می اومد. اون دولت هم رفت، یه دولت تدبیر و امید اومده که شما نگاه میکنید ببینید اینا هم الحمدلله و المنه کم از اونا ندارن، یعنی در این قسمت هیچ کم و کسری ندارن و اینها هم با همون استراتژی رفتن به جنگ اعتقادات مردم. بالاخره این مردم به کی اعتماد بکنن؟ خودتون بشینید کلاتون رو قاضی کنید ببینید چه اعتمادی، چه بلایی بر سر اعتماد مردم اومده، چه اعتمادی دیگه واقعا مونده که در دل مردم وجود داشته باشه ارزانی یه کسی، یه فردی، یه خطی، یه فکری بکنن که بگن آقا از توی این خیلی متولد میشه. خب اینا سرمایه های اساسی اسلامیه. چرا اینطور میشه؟ به خاطر رعایت نکردن همین حد اقل های اخلاقی که الان ما باش داریم. ما در خونه هم اینطوری وضعیت داریم، در نظام تعلیم و تربیت اینطوری. حالا من در قلمرو سیاست گفتم چون آثار و عوارضش الان ما دست به گریبان هستیم باهاش. هزار عاقل باید بیان بشینن تا بتونن یک سنگی رو که یک ناعاقلی به چاه ریخته بیرون بیارن. اگر سایه ولایت امر مسلمین نبود و اگر هوشیاری و بصیرت ملت ایران نبود، سرنوشت کشور ما از سرنوشت بقیه کشورهایی که همه انقلابهاشون جمع و جور شد و به تاریخ پیوست و رفت توی زباله‌دان تاریخ بهتر نبود. خیلی قلب‌ها شکست، خیلی جان‌ها آزرده شد، خیلی ریش‌ها سفید شد، خیلی اولیاء خدا خون دل خوردن تا این کار به سرانجام رسید. استقلال کشور، عزت اسلامی، اقتدار اسلامی، سربلندی ملت ما در چیه؟ در اینکه هم با هم راست باشیم، درست کردار باشیم، ارزش‌هایی رو که کمرنگ کردیم احیا کنیم. این شدنیه. هیچ راهی هم غیر از احیای ارزش‌های اسلامی و انقلابی و بازسازی اعتماد مردم. شما توجه داشته باشین ما در کشور نارسایی داریم بدون برو برگرد. بالاخره کشورداریه، کار سخت، تحریم و فشار جهانیه، اما یه عده واقعا زحمت میکشن، پدرشون در میاد، شبانه روزی تلاش میکنن، کار میکنن، مشکلات هم در کشور هست، اما واقعیت قضیه اینه اثر روحی و روانی مشکلات به مراتب بیشتر از خود مشکلاته و این اثر روحی و روانی رو یاوه‌گویی، بی خودگویی، بی جاگویی، بی موقع‌گویی، شکستن اعتماد مردم، اینها همه به خاطر رعایت نکردن مسلمات اخلاقی و تربیتی دینه. ما اگر به این نسخه عمل می‌کردیم که امیر علیه السلام پیش روی ما گذاشته بود، قطعا و حتما الان شرایط ما بسیار خوب بود. یک بارم اشکالش اینه نمیشینیم همینایی که دعوای مسئولیت فکری و اندیشه جامعه رو داریم و به دوره‌های مختلف هم بالاخره نظام اداری کشور در اختیارمون بوده، یه بار خلوت کنیم. چه اشکال داره به اندازه فرصت یه شام خوردن کنار هم بشینیم ببینیم اینایی که در مورد هم گفتیم چی شده. مطمئن باشید هیچ کدام از جریان‌های فکری جامعه نمیتوانند از این بگم‌هاشون سربلند بیرون اومده باشن. وقتی اعتماد جامعه خراب شد نسبت به همه خراب میشه. بازسازی اعتماد افکار عمومی مردم کاریه که احتیاج به استغفار و توبه بزرگ عنایی همه با هم دیگه داره و ما عزت و سربلندی اون رو در سایه عمل به امر و نهی خدا میتونیم به دست بیاریم و جبران کردن گذشته ای رو که خراب کردیم. یکی از زشت‌ترین آفات زبان و پلیدترین جنس شخصیت یک انسان نمامی و سخنچینیه. این بلیه اینقدر خانمان براندازه و اونقدر در جامعه ما نهادینه شده که من اجازه میخوام یه مقداری در رابطه با این بلیه و در اطراف اون با شما چند کلامی سخن بگم. مرحوم کلینی در جلد دوم کافی باب نمیمه با واسطه از امام صادق سلام الله علیه از امیر المؤمنین صلوات الله علیه روایت کرده، شراركم المشاؤون بالنمیمه المفرقون بین الاحبه المبتغون للبراء المعایب. بدترین شما، شریرترین شما، تبهکارترین شما کسانی هستند که سخنچینی میکنن، با سخنچینی بین دوستا رو به هم میزنن و آدمهای پاک دامن رو ابتراشی میکنن. سخنچینی یا نمامی در لغت به این معناست که سخن کسی به کسی دیگری رسونده بشه و با رسوندن این سخن موجبات اختلاف و تفرقه میان دو برادر دینی، دو خواهر دینی به وجود بیاد. بعضی هم گفتن که سخنچینی به معنای سعایت کردن افراد در نزد دیگریه. این دو معادل رو من در همینقدر کفایت میکنم. یک پیشینه عجیب هم داره. خداوند متعال در آیه 41 سوره مبارکه مائده به فرستاده عالی قدر خودش میفرماید یا ایها الرسول لا يحزنک الذين يصارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. فرستاده ما اونهایی که در مسیر کفر شتاب میکنن میان طرف تو اما شتابشون به طرف تو نیست، اینا در کفرشون شتابانه، میان به طرف تو میگن ما مؤمن شدیم، ایمان آوردیم. معلوم میشه خود پیغمبر اکرم میدانه که اینا مؤمن نیستن. خدا میفرماید در تسلای خاطر قصدار نشو، غمگین نشو، الله میان طرفت میگن که آقا ما مؤمنیم و میدونیم مؤمن نیستن، ولش کن. یه عده اینا و من الذین هادو سماعون للکذب سماعون. گروه دومی که ناراحت نشو گروهی از یهودیان که اینا میان میشینن پای صحبتهای شما گوش میدن، گوشاشونو شل میکنن، اطرافیان نگاه میکنن میگن عجب، چقدر با اخلاص، چقدر با تواضع. اما پیغمبر اینا گوشاشونو شل کردن برای که تو عیب بگیرن. کارش اینه تو مجلسی، تو جلسه پای صحبت و حدیث و خبر کسی میره، برای چی؟ برای که یه عیبی ازش یاد بیاد، دیدی اونجا رو غلط گفت، یه دنیا اینجا اشتباه کرد. پا منبر پیغمبر اکرم هم برای همه عیبیابی ها میرفتن. اصلا برای عیب رفتن، عیب جستن، پای سخن مردم نشستن جنس رفتار انسانی نیست، جنس رفتار ایمانی نیست. بدهای یهود این کارو میکردن، کار بدهای یهود رو نباید در امت پیغمبر اکرم کسی انجام بده. خب ببینید، یه مصیبتی که ما الان داریم اینه که گاهی وقتا بزرگتران جامعه، پدر مادرها، معلمها، مسئولین در طبقات مختلف این رفتار تبهکارانه رو منتشر میکنن. بعضی آدم های سوس انسول و ضعیف و نفس رو مأمور میکنن برن براشون خبرچینی کنن، بعد اسم نظارت روش میگذارن. این غلطه. نظارت و خبرچینی دو مفهوم کاملا متمایز از هم دیگه است. یه مدیر لایق شایسته هیچ کسی رو مأمور نمامی نمی کنه. برو بشین ببین چی میگه، الان خبر بیار. سازمان رسمی داره، عین داره، قلمرو مأموریت داره. اون کسی که ناظر هست و برای نظارت میره حق نداره هر خبری رو بیاره، باید در قلمرو مأموریتش عمل بکنه. لذا بعضی ها به عنوان مأمور میرن، همین رو قرآن به پیغمبر نقل میکنه، لقوم آخرین لم یعتوک. یه عده اصلا خودشون نیومدن، انگیزه شخصی ندارن، فرستادنشون یحرفون الکلمه من بعد مواضعه. کارشون هم اینه که اینها بیان حرفا رو از شما بگیرن و بعد از جای خودشون این حرفا رو در بیارن. آدم نمام یکی از ویژگیش اینه، اگه خبر براتون آوردن در استعداد 70% احتمال بدید یک حرف خودشو به شما میزنه. دیدی میاد میگه فلانی در مورد اینطور گفت، حالا من نباید بگم، ولی خب دیگه من دوست تو هستم. 70% حرف خودشه میزنه، یعنی اون که تو دل خودش نسبت به شما میگذره همون رو بهتون میگه. اون 30% بقیهش چیه؟ 30% بقیهش هم برداشتی که از حرف او داره، یعنی بیخش و بنمایش هیچ انطباقی با حقیقت نداره مطلقا. یهودی ها مأمور میکردن میگفتن برو خبر بیاره. چی رو؟ منطبق با میل ارباباشون خبر بیاره، خبر جمع بکنه. یقولون ان اوتیتم هازا فخذوه و ان لم تؤتوه فاحذروا و من يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. اینا مأمورن اگر اون چیزی که خواستی موافق با میلشون بود قبول بکنه، موافق با مأموریتشون بود اتو بپذیرن، چه پیغمبر خوبی هستی، چه آدم خوبی هستی، موافق با میل اینا صحبت کردی. اما اگر موافق با میل اونها نبود، اونها ردش میکنن، میگن نه این از ما نیست. بعضیا ولایتشون به شرط هماهنگ بودن ولی با اونهاست. اینو قرآن به پیغمبر هشدار میده، مأمورا میان سراغه، حرفات تحریف میکنن، تقلبی حرفا رو میرسونن، در غیر جای خودش میرسونن. بعد شما در متن زندگی ایمانی خودمون رو نگاه میکنید، میبینید که بخش مهمی از رفتارهای ما از جنس رفتارهای یهوده. اخلاق و رفتار دینی نیست، اشکالش اینجاست. مرحوم علامه مجلسی در جلد هفتم بهارالانوار صفحه 89 از معاذ بن جبل روایت کرده، نقل کرده از پیغمبر اکرم که پیغمبر اکرم اسلام فرمود در روز قیامت امت من 10 صنف ازشون بیرون میاد که این 10 صنف صورتهاشون مسخ شده، 2 صنف از اینا نمامان، یه بخشی از اینها فرمود بخشی از اینها صورتهاشون میمونه، به صورت میمون محجور میشن. فاما الذین علی صورت القرده فالقطات من الناس، اینا که روز قیامت میمون محشور میشن، اینا سخنچینا. بین دو برادر و خواهر دینی رو، دو خواهر دینی، دو برادر دینی رو همینطوری میگیره به همدیگه میریزه، خراب میکنه. برای چی؟ برای کجا؟ چقدر مونده؟ بقیه این روایت شما خودتون مطالعه بکنید. فقط من 2-3 نکته کوتاه رو هم عرض بکنم، بقیه شالا انشالله سر فرصت اگر شد من فیشاشو بیدم شما ملاحظه بکنید. اساسی ترین علمای اخلاق، اساسی ترین علتهای پیدایی رذیله سخنچینی رو در چند موضوع خلاصه کردم. 1، نفاق و دورویی. نفاق درونی. لقمان به پسرش گفت منافق 3 نشانه داره: زبان و قلب و عملش با هم دیگه هماهنگ نیستن. یعنی زبانش با قلبش، قلبش با عملش، و این 3 تا با هم دیگه. ریشه نفاق و دورویی به خاطر حقارت باطنی. این امیرالمومنین میفرماید اولین و اساسی ترین علت سخنچینی نفاق درونیه. کسی که نمامی میکنه و سخنچینی میکنه درونش بیماری نفاق داره. یکی دیگه از مهمترین عوامل نمامی و سخنچینی حسادت و بدخواهیه. یک کسی به مقامی رسیده، زحمت کشیده، تلاش کرده، زندگیشو صرف کرده برای اینکه یه چیزی به دست آورده، حالا این شده یک تومور افتاده بیخ گلوی این، به هر نحو امکان باید یه کاری کنه زمینش بزنه. حالا که من ندارم او هم نباید داشته باشه. حسادت، حسادت انسان رو از شرافت انسانی ساقط میکنه. لذا در روایات اسلامی از حسادت به عنوان تباه کننده ایمان مؤمن نام برده شده. سومین علت طمعکاریه. طمع داره، چخ نهودن به مال مردم، امکانات دیگران. اون یکی فریزر میخره، این یکی سکته میکنه. گاهی وقتا سر یه دونه نون اضافه که تو سفره است یه بدبخت بیچاره طمع میکنه، گرفتار میشه برای اینکه اون رو به دست بیاره، حسادت میکنه برای اینکه طمعی به مقام اون داره، به مال او داره، به دارایی او داره، وارد حریم سخنچینی میشه و بغض در بین مؤمنین منتشر میکنه. یکی دیگه از نشانه ها و علت های اصلی نمامی عداوت و دشمنیه. اگر انسان بنا رو بنیم بذاره که هر سخنچینی یه استعداد از دشمنی و کینه‌توزی داره. اون دیگه تعطیل میشه. ما اشکالش اینه وقتی که میاد نما میکنه گوش میدیم. تمام دل و وجود رو صرف میکنه برای چی؟ برای که از این گوش بده؟ بشنوه. در حالی که اگر فقط یه نکته بنا رو به این بذاره که با من یا با او دشمنی داره یا با هر دو، این باشه اون قضیه حل میشه، اسلام میشه. یکم پرگوییه. گاهی وقتا مردم به خاطر این که نمیتونه خاموش بشه حرف کم میاره دیگه. حرف حساب اندازه داره، کم میاره، وارد فضای نمامی و سخنچینی میشه، ذکر خیر میکنه با انواع و اقسامش. یکی دیگه از مهمترین عواملی که علمای اخلاق برای نمامی گفتن عوامل وراثتی، تربیت بد خانه است. کسی که سخنچینی میکنه نشان دهنده یک تربیت غلط، رسوا و نابسامان در یک خانواده پریشانه. بعضی از خانواده ها اساس بقای خودشون رو در نمامی و سخنچینی و انتشار فتنه در بین زندگی دیگران جستجو میکنن. یعنی نمامی رو مثل اکسیژن حیاتی خودشون حفظ میکنن و از دست نمیدن. اینا همون ایباست. امیر علیه السلام میفرماید که احساس وظیفه نکنی برای حرف زدن. و امر بالمعروف تکن من اهلی و انکر المنکر بیدک و لسانک بای من فعله بجهدک. و صلی الله علی نبینا محمد و آله الطاهرین.